انقلاب اسلامی ایران است.
مشکل اساسی ما این بود که ما با ده ها زنجیر به وسیله استعمار بسته شده بودیم، با زنجیر سیاسی، با زنجیر اقتصادی، با زنجیر فرهنگی، با زنجیر استبداد یک حکومت دست نشونده. اعتقاد ملت و ایمان ملت به خودش رو از دور گرفته بودن.
فجر انقلاب اسلامی ایران مبارک بود.
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان بر این ملت روا می‌داشتند.
انقلاب زندگی مردم، نشاط مردم، ایمان مردم را به آنها برگردوند. ما امروز یک ملت زنده هستیم.
رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم و به اتفاق احسان مهرجو مثل هر روز با کلی در واقع آرزوی خوش برای شما برنامه رو آغاز میکنیم. این رادیومه که میشنوید از رادیو جوان.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که همگی سلامت باشن.
امیدوارم. و بریم به سراغ برنامه امروز.
بریم.
استرابی، استرسی، چیزی، هیجان چیزی نداری؟ هیچی.
صبحانه رو هر وقت که به قدر کافی میخورم اون روز خیلی راحت و با آرامش پیش میرم.
جدی؟
بله.
صبحانه چی خوردی؟
بگم؟ یه کوچولو کله پاچه خوردم.
نه بابا.
خیلی گرونه دیگه نمیشه.
احسان وضع خوب شد.
نه بابا.
ما که میریم یه آبگوشتش رو میخوردم.
یه آبگوشت ساده خوردم با یه دونه پاچه همش.
خوبه، همون هم خیلی خوبه.
نه دیگه سیر که نشدم که، فقط خواستم اون حبست.
کلید کن.
اینقدر نون ریختم با اون با سیر کنم خودم.
بریم به سراغ رادیوم امروز که رادیوم شنیدنیه. قصد داریم راجع به استراب و استرس هم صحبت بکنیم، راجع به این که چی میشه مغز ما دوچار یک وضعیت هایی میشه که میبینیم که حالمون حال همیشگی نیست، یه جایی در واقع حتی بازدارنده است، نمیتونیم قدم از قدم برداریم. با دکتر مهنانفر در پرونده ویژه درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون
همراه میشیم با میثم موسوی و آخرین اخبار رو مرور میکنیم.
فجر نوآوری، صبحتون بخیر. در بخش فجر نوآوری امروز میخوایم نگاهی دقیق تر بندازیم به یکی از دستاوردهای کلیدی در حوزه تجهیزات پزشکی پیشرفته ایران، تولید داخلی دستگاه سیتی اسکن 16 اسلایس. این دستگاه در آذر و دی سال 1402 با بهره برداری از خط تولید بومی در پارک علم و فناوری خراسان رضوی به چرخه تولید کشور وارد شد. سیتی اسکن 16 اسلایس به معنای اینه که در هر چرخش گنتری همزمان 16 برش نازک از بدن بیمار اسکن می‌کنه. این تعداد اسلایس اجازه میده سرعت اسکن خیلی بالا بره و در عین حال رزولوشن فضایی خوبی ارائه بده. از نظر فنی این دستگاه قابلیت تصویربرداری سریع از اندام‌های متحرک مثل قلب و ریه‌ها رو داره، بدون اینکه نیاز به نگه داشتن نفس طولانی باشه. این ویژگی در تشخیص موارد اورژانسی مثل سکته مغزی، ترومبوآمبولی ریوی یا خونریزی داخلی خیلی حیاتیه. همچنین با استفاده از الگوریتم‌های بازسازی پیشرفته، نویز تصویر کاهش پیدا می‌کنه و کیفیت تشخیصی حتی در دوز تابشی پایین‌تر هم حفظ میشه، چیزی که در استانداردهای روز دنیا برای کاهش خطر اشعه برای بیمار خیلی مهمه. ظرفیت تولید این خط تا 250 دستگاه در سال اعلام شده و با 85% بومی‌سازی داخلی ساخته شده. این یعنی بخش عمده قطعات کلیدی مثل گنتری، دتکتورها، سیستم کنترل و نرم افزارهای پردازش تصویر داخل کشور طراحی و تولید شدند. هفته بعد از افتتاح خط، قرارداد تامین 35 دستگاه برای وزارت بهداشت امضا شد و برنامه‌ریزی برای تحویل 70 دستگاه به مراکز درمانی کشور با تولید داخل در حال اجراست. این دستاورد نه فقط یک گام در جهت خودکفایی تجهیزات پزشکی بود، بلکه زنجیره تامین پایدار را برای بیمارستان‌ها ایجاد کرد. جایی که قبلا نوسانات ارزی و تحریم‌ها گاهی باعث کمبود دستگاه‌های تشخیصی می‌شد، حالا با تولید داخلی هم دسترسی بیماران به تصویربرداری پیشرفته‌تر راحت‌تر شده، هم هزینه‌های درمان کاهش پیدا کرده و هم کشور در برابر اختلالات وارداتی مقاوم‌تر شده. این پیشرفت نشون میده که دانش بومی میتونه در حوزه‌هایی مثل تصویربرداری پزشکی که دقت و سرعتش مستقیماً به جان انسان‌ها مربوط میشه، به سطح استانداردهای جهانی برسه و همزمان نیازهای واقعی نظام سلامت رو پوشش بده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه رادیو همراه بشید.
قصد داریم در پرونده ویژه امروز، همونطور که در آغاز برنامه گفتیم، راجع به استراب و استرس صحبت کنیم. احسان، چی به تو استراب میده؟
عدم شفافیت یه چیزی،
مبهم بودن.
اها. مثلا
ندونی چی میشه.
آره، ندونم چی میشه. یا با یه نفری که میخوام ارتباطی داشته باشم، تو آخرین ارتباطم یه جوری حرف میزنه و تماس قطع میشه که نمیفهمم تکلیف چی شد. این یه مقدار میدونی استراب و استرس به آدم میده.
دیگه چی؟ علکی دوچار استراب و استرس نمیشه. من خیلی وقتا بی علت دفعه میگم وای چنقدر دلم شور میزنه، بعدا متوجه میشم که اشکالی در ضربان قلبمه، باید مثلا داروی قلب مثلا یه مدتی میخوردم و اینا، قبل از اینکه در واقع این دارو رو شروع بکنم پیوسته دلم هوری میریخت پایین، ضربان قلبم میرفت بالا، استرس به هم حاکم میشد بی دلیل، هیچ دلیلی هم نداشته شد.
من حالا مورد دیگه، مثلا میخوام برم جایی، چون معمولا عادت دارم که از قبلش زمانم رو تنظیم بکنم، مثلا 10 دقیقه یه رو بم زودتر بیام، بعد یه دفعه به ترافیک میخورم که نگاه میکنم مسیریابم که گفته 40 دقیقه دیگه میرسی، هی این داره زیاد، 40 دقیقه شد 45 دقیقه شد 48 دقیقه دیگه شد 50 دقیقه دیگه. بعد نگاه میکنم از اون زمانی هم که باید میرسیدم دیگه داره میگذره، شدید دچار استرس میشم.
منم این استرس رو همیشه دارم.
بر همین همیشه زود میای که دچار استرس نشی.
شوخی میکنی؟
آفرین. ندارم، صادقانه میگم. چون استرس داری زود میای دیگه، کسایی که استرس دارن زود میرسن.
نه، من اتفاقا به همین دلیل استرسم، هم خیلی دیر میرسن همه جا. دلیلش استرس دیگه.
زود بیا خوب که استرس نگیری.
بریم به سراغ پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروزمون آقای دکتر مهنافر همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام صبح بخیر، صبح شما بخیر. خوبید؟ اصلا خوبی؟
قربان شما، مرسی.
آقا شما متخصص اعصاب هستین دیگه.
علوم
اعصاب هستین. یعنی منظورم که به هر حال دستی در مغز آدم ها دارید، نه متر مستقیم در واقع، ولی به لحاظ تخصصی. آقا این استرس چی افتاده به جون ما؟
استرس همه چیزه در حقیقت. ببین، ما تو تعریف استرس باید دو تا مسیر رو از هم دیگه اول جدا بکنیم.
استرس با استرس فرق داره.
میخوام همینو بگم الان خدمتت. ببین، یک زمانی ما توی علوم پایه، مثلا علوم زیستی، به هر ساختاری، به هر اتفاق، اینجوری بگم بهتره، به هر اتفاقی که ارگان، اندام و یا یک سلول رو از مسیر عادی خودش خارج بکنه میگیم استرس.
بله،
درست شد؟
بله.
مثل مثلا بالا رفتن یونهای سوپر اکسید.
آها.
خب، که شما به چه عنوان میشناسینش؟
نمک؟
نه.
چیه سوپر؟
میگن چه موادی رو بخوریم؟ آنتی اکسیدان ها. این هم زمانی که میاد سلول رو از مسیر خودش خارج میکنه، ما به این هم حتی میگیم استرس. وقتی یک آبشار سلولی، یک آبشار مولکولی در درون سلول دچار وقفه میشه، به این هم میگیم استرس.
خب؟ یعنی حتی مثلا وقتی که دوپامین زیاد ترشح میشه اونم باز باشه
بس استرس. بس فشار میشه. اینجا استرس یعنی فشاریه که داره به اون سلول یا به اون اندام یا به اون ارگان وارد میشه.
یعنی خارج شدن از شرایط پایدار خودش، هر اندامی که خارج میشه، این
آره.
میشه استرس.
آره. این اصلا تعریف کلی استرس در علوم زیستیه. خب آه. ما تو ادبیات اینو داریم، همون تکیه فشار یا دیگه میدونی که مثلا روی کلمه که استرس میذاره میگن آقا. اما مسیر دومی که در مورد استرس باید در موردش صحبت کنیم، اون خود واژه تحت لفظی استرس که ترجمه به اضطراب شده، این هم باز تقریبا همون مسیر رو داره میره، یعنی همون تعریف رو داره. زمانی که یک فردی از زندگی عادی خودش خارج میشه، بنا به هر دلیلی دچار اضطراب شده، دچار تنش شده، دچار استرس شده. اگر خاطرت باشه ما توی برنامه‌ای در مورد ماجرا صحبتیم که البته احسان نبود، در مورد چهار تا فرآیند غریزی که صحبت کردیم
بله،
میاد
بله.
گفتیم که اولش چیه؟ ترس، خشم، جستجوه و روابط فیزیکی، درست شد؟ که هر کدوم بنابر چی بود؟ بنابر
بقا،
آفرین
و تداوم بقا.
آفرین، آفرین. خب اگه یادت باشه بازم ما توی اون برنامه گفتیم که مغز انسان کارش تفکر و تعقل و عشق و نمیدونم این حرفا نیست، کار اصلیش چیه؟ آره، که بدن رو زنده نگه داره. خب حالا وقتی که مغز انسان از فرایندهای عادی خودش خارج میشه و سویچ میکنه روی حفظ بقا، اینجا اون تعریف استرس تازه خودش رو نمایان میکنه. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی که مثلا من دوچار برشکستگی شدم، یک نمونه، کسی رو از دست دادم خدای نکرده، یا اصلا من فوبیای گربه دارم، اینا به صورت مقطعی و غیر مقطعی، یا اصلا من در دوران کودکیم خودمون، تو مطالعه چندی الان؟ تو مطالعه چندی بگو؟
مطالعه چندی؟ من 63.
63. مطالعه چندی؟
59.
ببین توی اون بازه‌ای که شخصیت یک بچه باید شکل می‌گرفت، اوج موشکبارون تهران بود.
بله.
جنگ. درست شد. همم در من خودم مطالعه 62 هم دیگه. ما خودم درگیر ماجرا شدیم. خب یعنی یک شوکی، اون صدا، اون اتفاق، اون اخبار جنگی که میومد، خب همه اینها رو مغز ما رو از مسیر رشد طبیعی یک انسان نرمالی که توی یک فضای استاندارد داره رشد میکنه خارج کرده. همین باعث میشه که چه اتفاقی بیفته، همین باعث میشه که با کوچکترین المان، با کوچکترین ظرفیت، با کوچکترین تلنگر، مغز ما سویش کنه دوباره رو چی؟ رو حفظ بقا.
آها، و اون استرس آفرینه.
استرس آفرینه.
خب پس یعنی استرس چیز بدی نیست با این حساب، چون آها. شما رو داره به نوعی هوشیار میکنه که آماده باش.
آره.
وجود داشته باشه. خب.
ولی میگن چیزی که درد رو غیر قابل تحمل میکنه شدتش نیست، تداومشه.
آها.
استمرارشه. استرس هم همینه. الان خود شما بعضا پشت میکروفون که میشینه ممکنه تا 30 ثانیه اول یه استراب موقعیت مقطعی داشته باشه.
بله.
میری مثلا یه اجرایی رو داشته باشه، یه استراب بله. مقطعی داره، 30 ثانیه، 40 ثانیه، یک دقیقه برطرف میشه.
بله.
اینی که اگر این ماجرا تداوم پیدا کنه خطرناک میشه. حالا اصلا خود استرس چجوری به وجود میاد؟ ما تمام، میتونم بگم تمام هورمون های بدنمون از ساعت 5 صبح شروع میکنن به ترشح شدن، زمانی که دیگه بدن نور بهش میخوره.
آها.
و شروع میکنه بدن به بیدار شدن.
اون سطح ملاتونین میاد پایین،
آفرین، سطح دوپامین میره بالا، سروتونین میاد پایین،
بیایم بالا بیدار شیم. بله.
اما یه نکته وجود داره، اینی که هورمون استرس چی اسمش؟ کنترل کننده استرس، اینو بگم بهتر.
کورتیزول.
فاز مجازی هم که دیدی که الان همه نشونه ای که بلد باشن میگن نشونه بالا رفتن کورتیزول.
بله.
که واقعا هم اینجوری نیست. پیک ترشح هورمون کورتیزول 7 صبح. دقیقاً برای چی؟ برای این که بدن من و انسان رو در مقابل استرس های روزانه، حالا این استرس چه با تعریف اول، تعریف زیستی، چه با تعریف روانشناختی، یعنی تعریف دوم، آماده نگه داره. هر چیزی که بیاد این مدار رو به هم بریزه، یعنی اختلال.
مثلا چی؟ مثلا
یعنی مثلا ساعت 9 و 10 شب باید هورمون کورتیزول من ساعت 8 شب بیاد پایین که من آروم آروم آرامش پیدا کنم برم تو فاز خواب. درست شد؟ یهو یه صدایی از بیرون میاد، تنش ایجاد میکنه، کورتیزول میره بالا دوباره. بعدن چی میشه؟ بعدن میره تو فاز بقا، هوشیار میشه.
آماده باش.
آماده باش. آفرین. سوالی که کردی سوال خیلی جذابی بود. اگر مقطعی این استراب به ما وارد بشه، هیچ مشکلی نداره. یعنی در مغز انسان یه سری مدارهای جدید شکل میگیره که بهش میگن مدارهای کنترل بحران، مدارهای کنترل استراب یا استرس. اما اگر این تداوم پیدا بکنه دیگه کار از ساخت مدار جدید گذشته، یعنی من داره مغزم از ظرفیت‌های ذخیره خودشم مدام داره استفاده میکنه که بتونه این بحران رو کنترل بکنه دیگه. خب از اون طرف حالا اتفاقای دیگه میفته که فکر میکنم تو بخش بعد باید موردش صحبت کنیم.
حتما. فقط در واقع من به اون نقطه‌ای میرسم که گاهی اوقات میبینم که میگم دلم شور میزنه، دلم چرا اینجوری ناآرامه، ضربان قلبم میره بالا، عرق سرد میکنم و بعد هرچی نگاه میکنم هیچ دلیل بیرونی نداره.
تو دیگه مراجعه کن به روان پزشک، اینا نشونهای پنیکه.
حالا فارغ از اینکه در واقع اینو اتفاق پیش از آمدن شما گفتم، من مشکل قلبی داشتم که این اتفاق برام میافتاد، یعنی با مصرف داروی قلب برای مدتی این نوسان تپش قلب، ضربان قلب وقتی منظم شد دیگه اون حالت در واقع استرابم برطرف شد. خیلی وقتا در واقع میگن که نمیدونم یه قرص پوکسایت هستش که الان دیگه این نقل و نبات اشتباه همه مصرف میکنن. ظاهرا ساختار گوارشی وقتی که درست عمل نکنه، سیستم عصبی گوارشی وقتی که درست عمل نمیکنه، خودش استراب آفرینه.
خب ببین ما توی فلور روده، تعریف فلور رو که میدونید چیه دیگه، یعنی باکتری هایی که دارن توی یک اندام زندگی میکنن. حالا ما فلور دهن داریم، فلور روده داریم و هر جایی که این ساختار رو قبول میکنه، اصلا ساختار رو قبول میکنه، سیستم این واکنشی نسبت بهش نشون نمیده. 4-5 سال پیش مقاله چاپ شد که خیلی از موارد روانشناختی مثل استراب ها و افسردگی ها به خاطر عدم سازگاری فلور روده با سیستم ایمنی بوده. یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنی اون باکتری خوبه رو به عنوان باکتری بد در نظر میگرفته، بهش حمله میکرده. و جالبش این بود که خیلی از مواد بیوشیمی، دارم ساده صحبت میکنم که چیز نشه، خیلی از نوروترانسمیترها رو اون باکتری های روده داشتن تولید میکردن. وقتی سیستم ایمنی بهشون حمله میکنه، یا ما اصلا یه غذای خاصی میخوریم که اونا دفع میشه، عملا سطح اون ماده شیمیایی توی خون اون پایین میاد دیگه، درست شد؟ پس واکنش هایی داره به بدن اعمال میشه که نتیجه کمبود اون ماده شیمیایی است. خب که خود این هم باز یک سیکل مثبتی مطابق با استراب ایجاد میکنه.
عجب.
یه نکته قشنگی رو گفتی و اونم ضربان قلب بود. حالا من میخوام با اجازهتون یه ذره گسترشش بدیم ماجرا رو. ببین مثلا تو فکر کن که یه غذای خیلی تند میخوری، درست شد؟ خب ادویه ها از پپرین توی فلفل گرفته تا بقیه چیزها میان ریت قلبی رو بالا میبرن. ریت قلبی که بالا میره خودش باعث به وجود اومدن ساختار استراب میشه. استراب میاد خودش چیکار میکنه؟ ریت قلبی رو بالاتر میبره. اینی که میگم یه سیکل مثبتی مطابق با استراب داره تولید میشه اینجاست.
این خوبه یا بده؟
گفتم اگر مقطعی باشه خوبه، ولی اگه فیزیولوژیک باشه نه بده. ببین خدای نکره ممکنه که دیگه حالا یه سن و سالی هم ازت گذشته دیگه، یه ضربه یه جای مثلا خورده که لخته ریزی به وجود اومده، ما باید صبر میکردیم که این لخته جذب بشه، بعد یهو این اتفاق میفته، اون لخته میفته تو جریان خون و ممکنه معلومه که از کجا سر در بیاره
و یه وقت مثلا
سر در بیاره،
میتونه سکته مغزی مثلا ایجاد کنه،
میتونه سکته قلبی بده.
خب راه حلش چیه؟
یه بخشش دست ما هست، یه بخشش دست ما نیست. اون بخشی که میگم آقا مثلا رها کن ولش کن فلان اتفاق افتاد، درونه دارم داره هرس میخوره، نمیشه کارش هم بکنه. یا مثلا مصرف ادویه‌تو بیار پایین، مصرف کافئین تو بیار پایین، اونها که خیلی اعتیاد به قهوه دارن، اعتیاد به نوشابه‌های انرژیزا دارن و و و میگم خب
سیگار
و سیگار حالا اصلا متد سیگار فرق میکنه نسبت به کافئین،
جای دیگه
البته برامینی که توی قهوه هست داره. رو این حساب میگیم خب تو که دیگه الان سنی ازت گذشته دیگه تو مصرف اینها رو کم بکن.
بله.
تو دیگه جوان مثلا 18-19-20 ساله نیستی که بدنت بتونه واکنش سریع نشون بده. از طرفی هم یه برگ برنده تو نسبت به اون جوان 18 ساله داری و اون سیستم آداپتیشن فیزیولوژی بدن توه.
هماهنگ میشه به نوعی خودشو،
همگون میشه،
همگون میکنه.
آره همگون بشه بگم واژه قشنگتری باشه. یعنی اون استرابه و اون استرسه و اون فشار قبلا بهش وارد شده، بدن دیگه میدونه باهاش چیکار بکنه.
خب این در واقع یه ماجرای فیزیولوژیکی که در بدن انسان داره یه فرآیندی رخ میده و بعد یه جایی در واقع مداخله شیمیایی مثل مصرف دارو هست، یه جای دیگه در واقع آگاهی من نسبت به وضعیت هستش که میتونه کمک بکنه. اینجا مداخله های روانشناختی روانپزشکی که میتونه یه جای کمک بکنه. یه سمت دیگه میتونه یه اختلال گوارشی به قول شما باشه، اون سطح باکتریایی در واقع دستگاه گوارش دچار اشکال میشه، میتونه از خوردن غذا باشه، خوردن آنتی بیوتیک اضافه باشه. همه اینا میتونه در واقع یک زنجیره معیوبی رو ایجاد بکنه و من هی احساس میکنم که دلم شور میزنه، ضربان قلبم به هنگام بالا و پایین میره. برای کسایی که در واقع ورزش میکنن احتمالاً یکی از سپرهای دفاعی هست که میتونه مقاومت بدن رو نسبت به استرس بالا ببره. ورزش چیکار میکنه که استرس رو میتونه کنترل کنه؟
برگردیم به اون مسیر مولکولی اگه موافق باشه. ببین یه کورتیزول ترشح شد، یه استراب، یه استرس به بدن وارد شد، درست شد؟ خاطرت هست که ما توی برنامه دیگه هم در مورد اعتیاد که صحبت می‌کردیم تقریبا یه مسیر مولکولی شبیه همین بود. اون استرس به سلول و به اندام وارد شد، یه نوروترانسمیتر رفت بالا. اون نوروترانسمیتر چی بود؟ حالا اینجا چون بدن در وضعیت فرار قرار میگیره چه هورمونی ترشح میشه؟
احتمالاً آدرنالین.
آفرین، باریکلا. این بدن رو در وضعیت ترس و فرار قرار میده، یعنی عضلات منقبض شده، انسولین ترشح شده، قند ریخته تو خون، مردمک‌ها بازه که اشراف داشته باشه نسبت به همه چیز، جریان خون از اندام‌ها رفته به عضلات. بدن در وضعیت چیه؟
باشه. خب این اتفاق اینو بگیم که این مسئله تکاملیه دیگه دکتر، درسته؟
آره،
این آدرنالین که میره بالا منو آماده میکنه اگر در خطرم فرار کنم، اگر شکارچی هستم شکارم رو در واقع بتونم بگیرمش، در واقع برنده بشم.
در درسته. خب ولی تو شکار این بیشتر احسان خیلی ساکته، نگرانش شدم.
احسان خوش داره آماده میکنه برای شکار.
برای سوال بعدی دارم آماده.
سوال بعدی.
متوجه شدی؟ پس بعدن در وضعیت فرار قرار میگیره. بعدن که در وضعیت فرار قرار میگیره تا 10 دقیقهش عادیه، بعدیش باید برگرده به وضعیت ثبات خودش. اتفاقی نیفتاده که وقتی بدن بر نمیگرده به وضعیت ثبات خودش، یادت میاد گفتم یه نوروترانسمیتری در بدن بالا، یه هورمونی در بدن بالا میره که یه نوروترانسمیتر رو سقوط میده. چه هورمونی بود؟ هورمون پرولاکتین. گفتم این بدن در بدن خانم ها و آقایان بالا میره، دوپامین رو میندازه پایین. خب دوپامین که بیفته پایین، اولین نشونش چی بود؟ بی انگیزگی.
آره، مود آدم همچین خموده
نداره. بعد هر چی که دوپامین پایین تر بیفته دیگه تو تبدیل میشی به یک موجود درنده‌ای که دلت میخواد نفر مقابلت رو قشنگ شکار بکنی.
دوپامین میاد پایین،
آره، هر چی پایین تر بیاد به صفر که برسه دیگه مرگه. حالا وقتی دوپامین میاد پایین، محرک پایین اومدنش چی بود؟ اون پرولاکتینه.
پرولاکتین.
پس پرولاکتین وقتی داره میره بالا هم باز همین نشونه ها رو داره به تو میده. کورتیزول میاد اینها رو بلاک بکنه، اینها رو جمع بکنه که بیش از حد بالا نرن. اما زمانی که ممتد میشه این بالا رفتن اینها، این تولرانس هورمونی به هم میریزه، دیگه کورتیزول هم یه حدی داره ترشح کردنش. دیگه اون سلول نمیتونه به اندازه کافی کورتیزول رو تولید بکنه. درست شد؟ چیکار میکنه؟ رها میکنه. ندارم این ذخیره مولکولی رو، ذخیره سلول رو برای کورتیزول دیگه ندارم تو بدنم، این قده نساخته هنوز. خب همیشه خدا دیگه مودت میفته تا دوباره اون کورتیزول ساخته بشه، تا دوباره اون اینهیبیتور انسولین ساخته بشه و و و. برای همین شما در استراب های طولانی مدت وارد فاز افسردگی میشی. چرا؟ چون موده همیشه پایینه.
عجب.
چون دیگه حوصله هیچ چیزی نداری. درست شد؟
و ورزش؟
ورزش. اگه خاطرت باشه تو همون برنامه ما گفتیم که ورزش سطح دوپامین رو بالا میبره. حرکات کردن، حرکات تند سطح دوپامین رو بالا میبره و اگه یادت باشه گفتم رنگ ها هم این کارو انجام میدن. خب برای همینه که نقاش ها زیاد تو فاز افسردگی نمیرن، اونها درگیر اختلالات دیگه ای میشن. خب یا هنرمندان هنرهای مثلا دراماتیک، سینما و تئاتر زیاد تو فاز افسردگی نمیرن، اونها تو فازای دیگه وارد میشه. چرا؟ چون اونها حرکت دارن، رنگ دارن و و و. اینها محرک ترشح دوپامین هستن. اما اگه دوپامین هم دیگه خیلی بالا بمونه و به تعادل خودش نرسه، از اون برمیافته دیگه، میره تو فاز اسکیزوفرنی، میره تو فاز ندیگه، اصلا میره تو
شیدایی،
تو فاز شیدایی میره.
این در واقع شما هی پیوسته یادآوری میکنید که اگر بدن ما یه ماشین شیمیایی باشه،
بله،
نوسان در این ماشین شیمیایی در طولانی مدت غیر عادیه و باید بهش توجه کرد. ولی خیلی وقتا من میدونم که امتحان دارم و این مقتعیه. امتحان منو سطح در واقع استرابمو بالا برده،
بله،
و من میدونم که با تمرکز بیشتر، با تنفس، با اینها میتونم یه جوری کنترلش کنم،
بله.
ولی اگر دوام داشته شد، تداوم پیدا کرد، این دیگه نیاز به مداخله داره.
قطعا.
یعنی کسی دیگه بعد از بیرون منو ببینه. اون کسی که باید منو از بیرون ببینه کیه؟ روانشناس.
اول از همه دوستا و خانواده.
آها، چطور؟
به خاطر اینکه اونها صد اول مشاهده گری تو هن.
درست.
تو همینجور مثلا بنابه عادت که پیش روانشناس نمیری که.
میدونی
چی میگم؟
البته من میرم، یعنی من هر 2 هفته یه بار میرم.
خیلی ایشالله. ولی بس تنه که خب خانواده ما بیشتر در ارتباطیم باهاشون، دوستامون، دایره دوستای صمیمیمون بیشتر با ما در ارتباطن. تغییرات خلق و خوی ما رو اونها باید قاعدتا سریعتر متوجه بشن. اما یه بخشی هم برمیگرده به خودمون. این مثالی که تو زدی برمیگرده به همون استراب مقطعی. خب اگه دقت کرده باشی مثلا کلاس دوم سوم دبستان اسم امتحان که میومد همه مضطرب میشدیم،
بله،
ولی وقتی میرسیدیم به دبیرستان افتادیم هم افتادیم.
چون تجربه کردی
چون اون مداره شکل گرفت توی مغز. خب گفتم دیگه استرام مقطعه باشه
بعدن آموخته که چیکار کنه توی موقع.
آره یعنی فرایند رو میدونیم بعدش میخواد تهش چی بشه ابهامی نداریم.
آره نه اصلا ترسی دیگه وجود نداره اون استرام و موقعیت دیگه وجود نداره. خب افتادیم گفتیم دیگه مثلا من خودم در دوران تحصیلم یه بار هندسه شدم 4 ولی بس اینه که خب بعد دوباره رفتم امتحان دارم چند لزده ها نبینم بگم. ولی بس اینه که دیگه اون واکنشی که سال اول و دوم دبستان مثلا به
از امتحان
اون شوکی که به ما وارد میشه دیگه وجود داره.
یه فاصله بگیریم بخشی رو بشتم بر میگردیم و پرونده ویژه رو با هم ادامه میدیم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا می کنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. در دهه 1870 زمانی که رابرت کوخ پزشک آلمانی کارش رو آغاز کرد، لوی پاستور اولین پیروزی‌های خودش رو در تایید نظریه میکروبی بیماری‌ها کسب کرده بود. شواهد روزافزون نشون میداد که بسیاری از بیماری‌ها توسط موجودات زنده ریزی که امروزه بهش میگیم باکتری یا میکروب ایجاد میشن. اما اثبات قطعی این ارتباط نیازمند یک ذهن پیگیر و دقیق بود. زمان حوالی سال 1896 رابرت کوخ که در یک منطقه روستایی مطب شلوغی داشت فرصتی پیدا کرد تا روی یک بیماری وحشتناک به نام سیاه زخم تحقیق کنه. این بیماری دام‌ها رو مبتلا می‌کرد و میتونست به انسان‌ها هم سرایت کنه. محققان دیگه تحت تاثیر پاستور موجود ریز میله شکلی به اسم باسیل رو در خون حیوانات بیمار یافته بودند. ولی آیا این باسیل واقعاً علت بیماری بود؟ رابرت کوخ با میکروسکوپی که همسرش بهش هدیه داده بود دست به کار شد. نمونه ای از خون یک حیوان مرده بر اثر سیاه زخم رو به یک موش سالم تزریق میکرد. همین موضوع باعث شد تا موش به سرعت بمیره. 2. نمونه ای از خون یک حیوان سالم رو به موش دیگری تزریق کرد. این موش زنده موند. رابرت کوخ خانه نشد. شاید چیزی غیر از باسیل در خون آلوده باعث بیماری میشد. برای رد این احتمال دست به آزمایش دیگری زد. او باسیل های سیاه زخم رو در محیط کشت مصنوعی یعنی خارج از بدن هر حیوانی پرورش داد و نسل های متوالی از اونها رو کشت داد. سپس این میکروب های کشت شده در آزمایشگاه رو به موش های سالم تزریق کرد. نتیجه ساده بود. موش ها مردند. این آزمایش قطعی ثابت کرد که خود باسیل و نه چیز دیگه‌ای توی خون عامل بیماریه. با این حال یافته‌های کوخ تا زمانی که پاستور در سال 1881 واکسن موثری برای سیاه زخم ساخت به طور گسترده پذیرفته نشد. رابرت کوخ با همین دقت وسواس‌گونه به سراغ بیماری‌های دیگه‌ای هم رفت و متوجه شد که عامل میکروبی اونها دقیقاً چیه. سل، وبا، عفونت خونی و اهمیت کشفیات اونقدر زیاد بود که در سال 1905 جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی به او اهدا شد. شاگردان رابرت کوخ با تکیه بر این اصول و روش‌ها عوامل میکروبی بیماری‌های مرگباری مثل دیفتری، حسبه، طاعون، کزاز، سیفلیس و زاتوریه را شناسایی کردند. او در سال 1910 درگذشت، ولی تأثیری که بر علم گذاشت هرگز پایان نیافت. با تبدیل کردن حدس و گمان به اثبات علمی، بنیان مبارزه هدفمند با بیماری‌های عفونی را بنا نهاد و راه رو برای اصل واکسیناسیون و آنتیبیوتیکا هموار کرد. اصولی که امروزه سنگ بنای علم اپیدمیولوژی و میکروب‌شناسیه. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده‌ای تموم میشه، ولی مسیر کشف‌ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
شما ابتدای صحبتتون اشاره کردید که استرس رو به اشتباه استراب هم ترجمهش کردن.
نه گفتم اون فاز دوم اشتباه نیست، گفتم اون مسیر دوم رو ما ترجمهش میکنیم به استراب.
شما توی صحبتتون بارها از استرس استفاده کردید، بارها هم گفتید استراب. فرقش رو همچی ما چجوری تشخیص بدیم اینا رو که الان من دچار استرس یا استرس؟
خب نه، ما اصلا چون محور صحبت هامون در مورد اضطرابه، این استرس همون مسیر دوم است. یعنی استرسی که من دارم در مورد صحبت میکنم همون مسیر دوم است. مسیر اولی که من خدمت شما عرض کردم برمیگرده به سبک زندگی و مواد شیمیایی که در سلول وجود داره. متوجه شدین؟ مثل مثلا نیتروزامیدی که توی سوسیس و کالباس هست که اونها تبدیل میشن به مواد چی؟ که خودتون هم گفتین دیگه، به مواد اکسیداتیو که میان مسیر بیوشیمیایی سلول رو با هم میریزن. اون استرس اصلا ما باش کاری نداشتیم امروز، اون استرس مسیر اول رو کاری نداشتیم. هرچی استرس من الان توی کلامم صحبت کردم در موردش، در مورد همین مسیر دومه که همون ترجمه به اضطراب داره میشه. آره.
برای من تفاوت اینجا با هم
نه اینجا هم مسیر دوم رو دارم میگم.
اون اولیه که گفتید مواد غذایی و این جور چیزا.